بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع آغاز دوران فتح، تهران، سینما فلسطین، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي و ارواح العالمين له الفداء و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنده میخوام مطلبی رو عرض بکنم که به ظاهر شاید یه مقدار عجیب به نظر برسه، ولی اگر با تأمل به عرایض بنده دوستان توجه کنن شاید پر بیراه نباشه. و اون این است که بنده مدتی است با مفهوم و ادبیات مقاومت دارم مشکل پیدا میکنم. ادبیات مقاومت و یا مفهوم مقاومت، ادبیات بسیار فاخر و مفهوم بسیار ارزشمندی است. شبیهش رو در قرآن داریم، استقامت و حتی جهادی که از سر مقاومت است در قرآن کریم خیلی مورد احترام بوده و طبیعتاً در یک نظام معرفتی دینی جایگاه بسیار ارزشمندی داره. بنده اگر سالهای قبل چنین مفهومی رو یا ادبیاتی که ذیل این مفهوم تولید میشه رو در نهایت اکرام در ذهن خودم قرار میدادم، الان مقداری با این مفهوم دچار دشواری شدم. میگم چرا ما باید از ادبیات مقاومت همیشه استفاده کنیم؟ ما ادبیات جایگزین بهتری رو میتونیم انتخاب بکنیم که بسیار گویاتر هم ما رو به اهدافمون میرسونه، هم یاران ما رو مشخص خواهد کرد، هم دشمنان ما رو مشخص تر خواهد کرد و بسیار ادبیات بهجت آفرین تری است. و اگر ما اون ادبیات رو به کار بگیریم یا اون مفهوم رو به کار بگیریم، به تعبیر چون که صد آمد نود هم پیش ماست، هم مقاومت را خواهیم داشت هم چیزی فراتر از مقاومت را. چرا ما مفهومی شبیه مفهوم منجی، مفهوم نجات بخش، نجات بخش بشریت، نجات دهنده انسانها از ظلمت و گرفتاری هایی که دارن رو استفاده نمی کنیم؟ چرا همش میخوایم مقاومت کنیم؟ در مقابل کی مقاومت کنیم؟ مقاومت وقتی خیلی جا داره که دشمن خیلی داره ما رو مظلوم قرار میده، ولی الان که دشمن در نهایت ضعف و زبونی خودش قرار داره، با سیلی نه چندان محکمی به زمین خواهد خورد، چرا ما باید از کلمه مقاومت استفاده کنیم؟ دوران مقاومت ما در دفاع مقدس الان تبدیل شده به دوران فتح. ما در آستانه فتحیم. شاید مثلا باید از کلمه‌ای به نام فتح به جای مقاومت استفاده کنیم. پیامبر گرامی اسلام آغاز رسالتشون رو با مژده‌هایی از قبیل فتح و سیادت بر عالم و سروری همه اقوام بشری شروع کردند، نه با دعوت به مقاومت. البته در مسیر بحث مقاومت پیش آمد، در شعب ابی طالب، بعد از آن در نبردهایی که بود، ولی وقتی دعوتشون رو آغاز کردن از مقاومت سخنی به میان نیامده بود. از همون اول وعده فتح می دادن، فرمودن به من ایمان بیاورید تا سروران عالم بشوید. فرمودن هر کسی به من ایمان بیاورد جانشین من خواهد بود، به اون مقام هدیه کردم. البته کسی جز علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون مجلس بر نخواست، ولی اونهایی که نشستند و باور نکردن دنیاشون رو از دست دادن و بعد آخرتشون رو از دست دادن. ما چرا الان باید کماکان از ادبیات مقاومت استفاده کنیم، در حالی که ما با اقتدار تمام می توانیم دوران مظلومیت خودمان را به پایان برسانیم؟ ما اگر می خواهیم یار جمع بکنیم، بهتر نیست بگیم چه کسانی حاضر هستند در حرکت نجات جهان مشارکت کنند؟ انسان ها را از حیرت خارج کنند. راه برای این جامعه بشری که آماده تحول است باز کنند و به آنان راه نشان بدهند. ما الان می توانیم در دوران سراشیبی فتح باشیم که اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. ما الان در این مرحله هستیم. کسانی که میخوان توقفی در سر راه ما ایجاد کنن بسیار زبونترند از کسانی که در دوران دفاع مقدس میخواستن این حرکت را متوقف کنن. کسانی که در دوران دفاع مقدس مقاومت را مسخره میکردن و همراهی نمیکردن با این جریان جهادی مظلوم، انسان‌های بسیار بهتری هستند از کسانی که امروز با حرکت توفنده رو به فتح مقاومت مخالفت می‌کنند. اون زمان اگر کسی مخالفت می‌کرد می‌گفتیم از جانش می‌ترسه، سختی رو نمی‌تونه تحمل کنه، اهل مبارزه نیست. اما الان اگر کسی مخالفت بکنه در مورد او چه تحلیلی باید بکنیم؟ آقا اون زمانی کسی می ترسیده، جونش عزیز بوده براش، مقاومت نمی کرده. حالا الان اگر کسی مقاومت نکنه چه دلیلی برای او هست؟ الان کسی مشارکت نکنه در حرکتی که در آستانه فتح، جریان انقلاب اسلامی و جریان دفاع مقدس در تداوم خودش امروز به اوج اقتدار در منطقه رسیده. ما الان داریم در پایان هفته دفاع مقدس با هم صحبت میکنیم. در دوران دفاع مقدس ما واقعا در اوج مظلومیت بودیم، الان در اوج اقتداریم. برخی که اهل مطالعه تاریخ هستن بدون در نظر گرفتن نقش انقلاب اسلامی میگن ایران هیچ وقت به مدیترانه اینقدر دسترسی پیدا نکرده بوده که امروز دسترسی پیدا کرده، در دوران هیچ یک از پادشاهان پیشین این گونه مقتدرانه به این مرز از فتح نرسیده بوده. بنده وقتی میبینم کسانی با جریان قدرت یافته و در آستانه فتح انقلاب اسلامی مخالفت میکنند، حقارت کسانی که در دوران دفاع مقدس با دفاع مقدس مخالفت میکردند را فراموش میکنم و همه آنان را میبخشم. دشمنان ذلیل و ضعیف شده ما را جسارت می دهند که دهندری بکنند. دشمنانی که هیچ هیبت و هیمنه دیگر ندارند. در دوران دفاع مقدس اگر می‌خواستی با هنر در خدمت مقاومت باشی، باید مثل آوینی روی مین می‌رفتی و جان خودت رو در کف اخلاص قرار می‌دادی و امثال آوینی‌ها. اما امروز کسی در خدمت این جریانی که دیگه فقط نمی‌تونم اسمش رو مقاومت بگذارم، این جریان نجات بخش قرار بده، روی دست در تمام جهان اسلام او را میبرند. وقت کسی از چنین عزت فراگیر پرهیز کند، چقدر انسان نادان و احیانا رذلی است. کسی که از جنگ فرار میکند انقدر رذالت ندارد. کسی که میخواهد فتح را انکار کند، کسی که میخواهد قدرت به دست آمده را نابود کند، کسانی که میخواهند عزت به دست آمده را نابود کنند، اینها به مراتب پست‌تر هستند از کسانی که قدرت مقاومت در اوج قربت نداشتند. همه اونها رو ما معاف میکنیم. در دوران دفاع مقدس به ملیگراها گفته میشد ستون پنجم دشمن، که در اوج مظلومیت این ملت گرا به دشمن میدادن و دشمن رو بر این مردم جری میکردن. ستون پنجم دشمن شدن در جریان مقاومت غریبانه و مظلومانه را میتوان توجیه کرد. کمی ترس، کمی دنیا طلبی می تواند انسان را به اون نقطه برساند، ولی فتح به دست آمده را یا انکار کنی یا بخواهی از بین ببری و راه آمده را بخواهی برگردی، این اصلا قابل تحلیل نیست، اصلا قابل توجیه نیست. شهدا راهی رو برای ما باز کردن، نهالستانی رو برای ما کاشتن، همه زحمت‌ها رو اونها کشیدن و غیر از شهدا همه رزمندگان و ایثارگران و همه کسانی که در راه شهیدان بودن، خیلی ها مشارکت نکردن اون زمان، خب انقدر توان نداشتن. الان فصل بهره برداری، فصل چیدن این میوه هاست. بعضی ها حاضر نیستن در میوه چینی مشارکت بکنن، میوه بچینن برای خودشون ببرن. سختی کشت و کار رو نمیخواد تحمل بکنن، سختی آبیاری رو نمیخواد تحمل بکنن. لازم نیست با خون خودشون این نهال ها رو آبیاری کنن، بیان میوه هاشو بچینن ببرن، برن تو منطقه میوه های انقلاب اسلامی رو ببینن، ببوین، عطر آن را به مشام جهانیان برسانند. برن در منطقه در میان مظلومان ببینن فقط به این دلیل که ایرانی هستند چقدر حرمت دارن. خبرنگار بی بی سی میره توی یکی از شهرهای مظلوم عراق، چون خبرنگار خارجی است راهش نمیدن، میگن ممنوعه. بعد او چون ایرانی الاصل بوده تا میفهمن ایرانیه میگن بفرمایی دیگه، حتی تو این که برای انگلیس داری کار میکنی هم مورد عفوی. این عزت رو بعضی ها علاقه مندن انکار بکنن، اون قربت رو تحمل نمی کردن، قابل تحمل تر بودن و بعد میخوان این عزت رو از بین ببرن. و من از شما میپرسم آیا موفق خواهند شد؟ آیا واقعا گروه های نابکاری میتوانند این عزت، نصرت و فتح به دست آمده را از دست این مردم، از چنگ مردم مظلوم منطقه بگیرند و به دشمن ضعیف و ذلیل بدهند تا او کمی دوباره تقویت بشود؟ من باور نمی کنم. ولی جلوی چشم ما داره این اتفاق میفته که بعضی ها دارن همین تلاش رو انجام میدن. و همین دلیل من با کلمه مقاومت دارم مشکل پیدا میکنم. چرا هنوز مثل دوران دفاع مقدس دارید مظلومانه حرف میزنید؟ سربازان مقاومت شما در منطقه مقابل همه ابرقدرت‌ها ایستادن. چرا هنوز ادبیاتی که بوی مظلومیت میدهد، بوی رنج فراوان میدهد به کار میگیرید؟ من خودم نمیخوام این پیشنهادم عملی بشه. پیشنهادم بهانه است برای طرح این بحث. ولی بهتر نیست از سال دیگه این جشنواره مقاومت رو اسمش رو بگذارید جشنواره فتح، جشنواره نجات انسان‌ها؟ و هر کسی نیومد تو این جشنواره بگید تو نمیخوای مشارکت کنی در نجات ملت‌ها؟ امیدوارم ما هنرمندانی پیدا بکنیم که حلاوت و شیرینی فتح و نصرت الهی رو دوست داشته باشن بچشن و به کام جهانیان بچشونن. امیدوارم هنرمندانی داشته باشیم که دوست داشته باشن در جشن پیروزی مقاومت دوست داشته باشن هر شب، هر سال شرکت کنن. شاید کلمه جشن کمی آلام منو التیام بده. جشنواره، آقا جشنواره است دیگه، درسته؟ سوگواره که نیست. آقا سوگواره است، اینجا یه جشنواره. جشنواره اون جشنی کمی آلام بنده رو تسکین میده. جشنواره مقاومت، انگار ما داریم نزدیک میشیم به جشنهای حاصل آمده از نتیجه مقاومت. من شما رو به یک جشن بزرگ دعوت میکنم. خودتون رو آماده بکنید برای اینکه در این جشن شرکت کنید. من هنرمندان گرامی رو دعوت میکنم به جشن بزرگ پیروزی های برآمده از مقاومت. برای توفیق پیدا کردن، برای شرکت در جشن پیروزی های برآمده از مقاومت سالها پیش، خودشون رو آماده کنن. این فتوحات پی در پی خواهد بود. من واقعا فکر میکنم بعضی ها منتظرن که این فتوحات دورانش به سر برسه. واقعا فکر میکنم اینجوری هم میگن حالا فعلا فیلم نسازیم درباره فتح مردم سوریه، در مورد فتوحات مردم عراق فیلم نسازیم، ببینیم شاید زمین خوردن انشاءالله. فعلا فیلم نسازیم برای فتوحات مردم غزه، مردم لبنان، مقاومتشون مقابل تروریست های خونخوار و سردمدارانشون. شاید این فتوحات به پایان برسد. کشورهای استکباری طرفدار تروریست ما را ای وقت آن زمان خواستن راه بدهند، راه بدهند. بعضی واقعا منتظرند و برای همینه در خدمت فتوحات مقاومت فیلم نمی سازن. میگن شاید برگشت. نمیدونم اهل دعا هم هستم که بشینم دعای توسلی هم بخوانم برای این که برگردد این فتوحات یا نه، ولی اون دعاها مستجاب نیست. از قدیم گفتن به دعای برخی از جانوران تاق بعضی از جاها پایین نمی آید. و هنرمندانی که برای مقاومت فیلم می‌سازن زیاد حس مقاومت به خودشون نگیرن. دیگه الان همچین زیاد هم هنر نکردی در این راه جان بدهی، در جشنواره فتوحات انقلاب جان دادی، در اوج عزت. الان دیدید یه خبرنگار، یه مستندساز به شهادت میرسه در جریان این جشنواره های فتوحات نتیجه مقاومت. چقدر ازش تقدیر میشه، چقدر مورد استقبال قرار میگیره. نه ما دیگه روز به روز داره قیمت کارهامون میاد پایین، چون دیگه هنر نکردید. دیدید که در روز قدس امسال دیگه همه آمده بودن، دیگر همه آمده بودن، چون حق که خیلی روشن بشود دیگر همه میفهمن. دیگر خدایا همه را بیاور. دعات همینقدر کوتاه بود الهی آمین، داشتید منتظر بودید بقیه دعا تمام بشه. خدایا همه را بیاور. خدایا ما را مقدم ساز ظهور عاجل حضرت قرار بده. و به طور مشخص دعای من در این جلسه این بود که خدایا به ما توفیق شرکت در جریان عظیم نجات جهان بشریت عنایت بفرما و جشنواری مقاومت ما را تبدیل به جشنواری فتح بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی